نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد، نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم و معمول لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های حکایت آزادگی و بازخوانی زندگی یکی از آزادگان عزتمند کشور عزیزمون در کنار شما عزیزان شنونده هستیم. جناب آقای نصرالله کبابیانی رزمنده‌ای هستند که سال 1367 به اسارت نیروهای بعث عراق در اومدن. دعوت میکنم تا همراه ما باشید و با این آزاده پر افتخارمون بیشتر آشنا بشیم و خاطره روزهای اسارت و وضعیت عملیات اون روزها رو از زبان ایشون دنبال بکنیم.
حقیق نسالای کبابیانی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان ری در سال 67 4/3/67 اسیر شدم. قبل اسارت هم دو روز بود که در خط 33 المهدی انگوشتی اونجا بودم به نام دیدبان، مال تیپ 63 خاتم بودم، مأموریت داشتم به اونجا. موقعی که رفتم اونجا دو شب اول که شروع کردم کار کردن نخوابیدم. شب سوم که روز 4/3 باشه که صبحش اسیر شدن، ساعت 4 صبح خوابم برد. ساعت 6 به بچه گفت نگه مسئله پیش اومد من بیدار. 6:30 بود که دیگه بچه اومد بودن عراقی حمله کردن، عراقی حمله کردن. بلندشم پشت دورون خرگوشی قرار گرفتم، سنگر مانند زد بود شکلش. بعد ناگهان عراقی ها محور با کردن و نوار سفیدتون میدونی میکشیدن. شروع کردم با بیستیم پیش کردن تطبیق رو که برای من گوله بیاد. کار تطبیق همین بود که بین من و توپخونه رو رابط قرار می شد و کار تطبیق این بود که نقشه رو کشی می کرد، کار کشی می کرد از منطقه، اطلاع عملیات منطقه بود بکلی. بعد از اون گوله اومد و شروع کردم کار کردم. بودن ساعت 7:05 بود که آتش تهیه عراق شروع شد، زمین و زمان شروع کرد لرزیدن. ساعت 7:10 بود که بچه همه از سنگر کشیدن رفتن عقب، من موندم با یه بنده خود که مال بچه شیراز بودم، چون تو سنگر 3 المهدی من رفت بودم، تو خط بچه شیراز بودم. اونجا شروع کردم کار کردم و وقتی که دیدم که باید برم عقب شروع کردم بیام برای عقب رفتن، از تطبیق درخواست کردم که جای خودم رو شروع کنه کوبیدن و گله بزنه توی سنگر خودی. دعوامون شد ابتدا با رله و اون بنده خدا رله نمیگم، گفت من نمیدم اینو تطبیق برات بیاد، تو امکان داره بچه خودی شهید بشن اینا. ولی خب با اصراری که من انجام دادم و اینا، این بنده خدا قبول کرد و رله که گفتش که تطبیق قرار شده گوله ها رو برات بیاد. و اونجا بود که بچه خداحافظی کردم، شروع کردم بیسیمایی که توی سنگر بود 4 تا بیسیم بود که خراب کردن و از بین بردن. موقعی که داشتم اینو عبده میوردم به اون بنده خدایی که اونجا بود گفتم که شما برو بیرون، تو من پشت سر جا گفتم بیا نرفته بیرون. یعنی فریادش بلند شد و پرید تو سنگر. اینا که من بند انگوشت سمت راستش یه بندش قطع شده، یه تیر هم از یخش رد شد. من اونجا اومدم شکم رو کردم و دستشو بستم. دستشو که موقعی که بستم گفتم تو اینجا بشین، تو اینم برنامه چیه.
مقام ما معظم رهبری مدت ظله العالی دوران سخت اسارت رو ذخیره بزرگ معنوی برای آزادگان نامیدن و فرمودن لحظه لحظه دوران اسارت شما صدقه است، لحظه لحظه صدقه است. آن لحظه های پررنجی که شما گذراندید یک سرمایه شد. یعنی شما به عنوان یک آزاده 11 سال، 10 سال، 8 سال، 5 سال، هر چه که در اسارت بودید، ذخیره ای از رنج ها برایتان فراهم آورد، هم از جنبه فردی، هم از جنبه اجتماعی و عمومی. این مطلب قابل تأمل است. آزادگان بهترین سربازان انقلابند. آزادگان آزموده ترین فرزندان این ملتند. در این بخش از برنامه حکایت آزادگی میخواییم باز هم از خاطرات آزادگی دیدبان کبابیان بهره‌مند بشیم. آقای کبابیان، شما فرمودید که دیدبان بودین و اطلاعات زیادی به همراه داشتین. در شرایطی که شاید هر آن احتمال اسارت و شهادتتون وجود داشت، شما چه کارهایی انجام میدادین؟
اومدم اولین کاری که کردم از نظر حفاظت اطلاعاتی نقشه و کالک و مسائلی که مربوط به دیدبان بود و اینا که برای اطلاعات عراق مفید بود اونا از بین بردم. یه سری لباس خودم چون سبز بود مال سپاه بود اونو در آوردم و یه بادگه پوشیدم و اونجا بود که به این بنده خودم اگر سب کنی تا شب ما فرار میکنم، اگر نتونی سب کنی اونا نیانی بیان اینجا خب اسیر میشه بگه. اصلا فکر اسارت من نمیکردم بگم اسیر میشم، حتما بودم شهید میشم. اونا ساعتی 11 بود، تو این فاصله 4 بار عراقی اومدن، چون سنگر ما زد مانند بود 4 بار اومدن، ولی خب ما رو تای سنگر نمیدیدن. بعد 4 بار بعد عراقی که اومدن تو داد زنگ گفتن علم مسلم علم مسلم، ما رو خواستن بیرون اومدیم، میگفتن تل تل بیا بیرون. اومدیم بیرون، همین که نیومده بیرون مش بود که تو صورت هم خورد دیگه، آوردن اون بغلی سرهنگی. بعد اونجا دستمون رو با سیم تلفن بستن و شروع کردیم اومدن به عقب. خط 1 رد شدیم، خط 2 بود که فیلمبردار عراقی اومد و اما شروع کرد فیلمبرداری کردن. اومدیم ما رو بردن توی سوله‌ای که سربازش مثل صلیب سرخ چیز داشت، علامت داشت رو بازوش. اونجا جیبان ما رو خالی کردن، من خوب چیزی نداشتم، همه رو خالی کردم، فقط یه ساعت داشتم با یه انگوشتر مال یک از شهدا بود تو عملیات کربلا 5 ازش در آوردم از دستش. اون برام فقط ارزش داشت چون یادگاری از او بود. بعد از اون ما رو بردن سوار جیب کردن، چشمونو بستن و راه افتادیم به طرف عقبه. تو خط 4 و 5 عراق بود که ما رو بردن توی سوله‌ای بودن، او رو هم رفته 20 نفر می شدیم اسیر شده بودن.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
در این بخش از برنامه حکایت آزادگی میخواییم یک کتاب در حوزه آزادگی به شما معرفی بکنیم. کتاب آن 23 نفر یکی از آثار مشهور در حوزه ادبیات اسارت و آزادگیه که توسط انتشارات سوره مهر روانه بازار نشر شده و طی سالهای جاری چاپ 73 این کتاب 408 صفحه‌ای هم منتشر و روانه بازار شده. این کتاب به قلم احمد یوسفزاده شامل شرح خاطرات او از نحوه اسارت و 8 ماه ابتدایی اونه. در بند اسارت بودن خیلی سخته آقای کبابیان، ولی میخواییم از روزها و شبهای سخت اسارت برامون بگید که ما سراپا گوشیم برای شنیدن حرفهای شیرین شما.
اونجا منو و یکی از خدمای تانگی که فکر میکردم دوشکاتی هستیم بیرون آوردن و شروع کردن زدن. موقعی که میزد یه افتر بود، یه صدفان سه بود، قدشم کوچیک بود، شروع کرد زدن. من اولش این مقدار تحمل کردم، بعد نه خب میخوام همه رو تحمل کنم، واقعا فشار میریم، شروع کردم فیلم بازی کردم. همون لغت نخورده تو شکم و اینا خودم پرد میکردم زمین و داده بیداد میکردم. این فهمید و گفتش که دو نفر از عراقی ها بیان منو بگیرم، یکی این دست راستم گرفت که من دست چپ گرفت و شروع کرد زدن شکم ما، شروع دیگه کیسه بود. من وقتی که اینو دیدم دیگه ناراحت شدم، پامو جمع کردم و گفتم تو سینه افسر نگو که اینجا ایران نیست که ما دعوا خوب کنیم. و همین که زغال زدن بوده 20 نفری بودن که ریختن سم، یکی با قنداق اسلحه میزد، یکی با پوتین میزد، یکی با موش میزد، شروع کردن زدن ما. و همین هم یکی اومد با آقا نزنید، البته به عربی به اینو میگفت نزنید اینو، اگر اینو بخوام بکشید یا اینجور بخوام بزنید به عراق نمیرسه و برای ما مسئولیت خرج میکنه. از اونجا یه مقدار به ما آب دادن و گفتن که آیفون میاد الان میبرنتون بسره. تا قبل از اینکه آیفون بیاد یه فصل کتک خوردی. بعد سوار آیفون کردن یه استوار دوی بود اومد که فوش میداد اینا، یخه منو گرفت، همین که یخه منو گرفت پلاکم کنده شد، این کفش در اومد با این کلاه آهنی محکم زد تو سرم. خب سرم یه مقدار محکم هست نه اینکه نشکنه و اینا. بعد اونجا فقط یه لحظه جلو چشم تار شد، چیزی نفهمیدم. علی بچه بعدن که راه افتادیم گفتن که هر کی دیگه جلو اتوبوس سرش به اونجوری که خورده میشکست، خورد میشه سرش، که چیزی تحمل میکنه، خدا تحملش به اون میده. اونجا راه افتادیم اومدیم بسه. تو بسر ستون سه ای اومد دوباره به ما رو به اون نشون دادن و دو تا چوب زد تو سرم، گو ها با عربی قند رئیس ما، یعنی اینکه کفش به دهن تو خاک تو سرت بینا. ما یه چی نگفتم دیر نشسته بودیم تا اینکه پیرمردایی که با ما اصلی شدن بعدها توی لشکر 25 کربلا جمع اون کردن و به خاطر تبلیغاتی که بکنن اومدن شروع کردن آب دادن. حتی آب که به اون نمیدن، فقط لیوان میدن تو دم دهن ما نگه میداشت مثلا فیلم برده بگم. بعد چه یکی خب دیده بودن و شنویده بودن که بودن عراق اینجوری میخوان برای تبلیغات، اصلا نمیشستن، اذیت میکردن. ممنون بود که اونجا یک کتک میدارن. دو روز بود تو بحثه بودیم، شب که خب بوده 24 ساعت بود، همین شام نخورده بودیم، هیچی به اون نداره، نه آبی نه نونی. فقط ساعت 10 شب شد که نون آوردن که به قول خودشون بودن سمن یا همون نون. اونم اگه نون نگی چی باید تر بود که نگیدیم، خمیر و سفت و آوردن با یه سری سیبای ریز، مثلا ما سیب گلاب میگیم اونا میگن سیب ترش، اونجا آوردن به اون شروع کردن دادن. ولی خب بچه تون تشنه شون بوده اینا، اینو نون از گلشون پایی میرفت نه این سیبا. با دلای روغن نباته همون شروع کردن آب آوردن، چون آب زیاد نبود با تانکر آوردن. تانکر که آوردن سجی کردن توی شیشه، از شیشه آوردن تو اون لوله رو، تا اینکه آبی زیاد شد و اومد تو این سوله. حتی سوله که نبود بعد دیگه مقدونی، تو مقدونی پر آب شد و دیگه شب نشد بخواب اونجا.
برنامه یه حکایت آزادگی رو از رادیو معارف میشنوید و این برنامه میزبان آزاده عزیز و بسیجی رزمنده‌ای که سالهای زیادی از عمرش رو در اردوگاه‌های عراقی گذرونده، جناب آقای کبابیان و خاطرات و حکایت آزادگیشون.
روز بعدش ما یه بردن تو بحثی شکرن گردوندن. تنها چیزی که من تعجب کردم توی بحثه چند جایی بود که مثلا ما رو میبردن میگردوندن، یه سری بودن واقعا گریه میکردن، من خودم دیدم دوستات پیرزن بودن گریه میکردن، دست برامو تکون میدن، ولی بعضی هم بودن فوش ناصدا میدن یا با سنگ میزدن بچه هاشون رو میگفتن برید اینا رو با سنگ بزن. روز ششم بود که ما رو بردن استخبارات بغداد، اونجا تقسیم بندیمون کردن و گفتن که کی مال کدوم لشکر، هر کی که مال لشکر خودشه جداگونه بشه. اما چون از تیپ شخصیت خاتم معمولیت داشتیم و دیده بام بودیم و هم رسمی بودیم، از اینکه لو بریم ترسیم گفتیم بعد یه کاری کنیم که اینا نفهمن. اومدم با این دیدبان بچه های سیاسه علمدی بچه شیراز صحبت کردم، گفتم تو و بچه های لشکر خودتون صحبت کنیم، این مال کدوم گروهان و مال کدوم گردنه. ما اونجا صحبت کنیم که بگیم آقا ما مثلا مال سیاسی المهدی هستیم، مال مثلا جای دیگه نیست. بنده خودم رفت صحبت کرد و گفت مال گردان کمیلیم، گروهان دو، مسئول لشکرمون که سیاسی المهدی باشه اسدیه. و یه چند تا سوال کرده بود که به درد هم میخورد اونجا، موقعی که ما رفتیم اونجا نشستن که از ما بپرسن ما کدوم لشکر اینا، ما همه رو جواب دادیم بودیم ما رو شیرازیم، البته اومدیم سرباز شیراز و بچه تهرانیم. البته باور نمی کردن چون لباس سپاه در آورده بودم و بادگیر پوشیده بودم. بادگیر اینجا اینا رو شک گفتن، گفت حتما این شیمیاییه، مال بچه های شیمیاییه. من اونجا سرهنگ اومد و شروع کرد زدن، گفت آره تو مسئول شیمیایی هستی و تو بادگیر پوشیده. گفتم با من بادگیر نپوشیدم، من رفتم همون یه مرتبه عراقی حمله کردن دیگه، من نفهمیدم چی شد، من همین رو پوشیدم اومدم دیگه. بچه‌ای بودن که عربی بلد بودن اونجا ترجمه کردن، ما اینجوری شده ولمون کردن. تا 29/3/67 ما تو استخبارات بودیم.
گرچه در ظاهر اسیر اما چو مرغان رها بودید، گرچه در ظاهر اسیر اما چو مرغان رها بودید، کی تواند شیر را روباه در بند آورد هیهات. در حقیقت زائران کربلا بودید، در حقیقت زائران کربلا بودید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالکریم مازندرانی هستم از راویان دفاع مقدس. چه نسبتی میان ایمان به توحید و سایر اصول دین وجود داره که قرآن اونها رو در یک دستگاه واحد تصویر میکنه؟ ایمان واقعی رو در کجا باید جز؟ در استقامت آزادگان، در اشکهای شبانه آنها یا در صبر آنها؟ برای پاسخ به این دو سوال باید قرآن رو مطالعه کنیم. قرآن مجید در آیاتش ایمان، صبر، عمل صالح رو در ارتباط درونی و عمیق با اصول الهی میدونه و در طی یک قالب بیان میکنه نه تفکیکی. در سوره فصلت آیه 30 خداوند می‌فرماید اونهایی که گفتند که پروردگار ما الله است، یعنی توحید، سپس استقامت کردند، بر اونها ملائکه نازل میشن که نترسید و محزون نباشید و بشارت باد شما رو به بهشتی که وعده داده شده بودید. خب ببینید در اینجا خداوند نمی‌فرماید که فقط ایمان داشتن به خدا که توحید باشه، نه، هم ایمان داشتن به خدا، هم به غیب، هم به آخرت و به وعده‌های الهی. این باعث میشه که یه مجموعه باشه که در این مجموعه انسان بتونه پایداری کنه و بتونه استقامت بکنه. ایمان آزادگان هم همین گونه بود، یعنی منظومه‌ای و همبافته و ناشی از باور به اصول. در اردوگاه اسارت ایمان آزادگان ترکیبی از باورهای جداگانه نبود، بلکه یه حقیقتی یگانه بود که در اون توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد و فروع دین چون رشته‌های نور در بلور واحد می‌درخشید. آزادگان در تنگنای اسارت در توحید به یقین رسیدن، چرا که هیچ چکیگاهی جز خدا نبود. ایمان به الله تنها سرمایه ماندن و بقا بود. در پرتو توحید و عدل می دانستن که خون شهیدان هدر نخواهد رفت و رنج اسیران فراموش نخواهد شد و در حلقه سیم خاردار امامت براشون قبله روح و هدایت بود، چرا که استمرار خط نبوت و استمرار ولایت الهی بود.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به دست ما برسونید با شماره‌های 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553. با امید به شادکامی همه شما عزیزان به خداوند مهربان می سپاریمتون. التماس دعا و خدا نگهدار.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود. در شب قربت سرد زندان، یارتان ذکر و یاد خدا بود. یارتان ذکر و یاد خدا بود. عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد. یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد. یوسف از جمله آزادگان شد. یک طرف گریه شوق، یک طرف شوق لبخند، یک طرف جان نمک سود، یک طرف شکر و قند، نقل و شربت بوی اسفند، شیر مردان افتاده در بند، به خاک وطن پا نهادند. وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک. وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک. یک طرف گریه شوق، یک طرف شوق لبخند، یک طرف جان نمک سود، یک طرف شکر و قند، نقل و شربت بوی اسفند، شیر مردان افتاده در بند، به خاک وطن پا نهادند. وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک. وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران. ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
رادیو معارف را در ویراستی دنبال کنید.
پخش زنده برنامه های اختصاصی فضای مجازی،
دریافت برش های جذاب و کاربردی از برنامه ها،
همه و همه در صفحه رادیو معارف در شبکه اجتماعی ویراستی.
برای عضویت در شبکه اجتماعی ویراستی می توانید عدد 9600 را به سرشماری 3034 ارسال و یا رادیو معارف را در ویراستی جستجو کنید.
@ رادیو معارف.
تا پرتو اهل بیت روشنگر باز، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
اون کسانی که سالهای متمادی در ایران هر کار خواستن کردن، 50,000 مستشار نظامی و غیر نظامی را آوردن اینجا، هر چه خواستن از منابع کشور بردن، هر جور خواستن تحمیل کردن، به کی نفر بپوشید، به کی نفر نپوشید، با کی رابطه داشته باشید، با کی نداشته باشید، چه کسی رو به عنوان نخست وزیر سرکار بیارید، چه کسی رو نیارید، با روحانیت چگونه برخورد کنید، با دانشگاه چگونه برخورد کنید. سالهای متمادی اونها اینجور تو این کشور زندگی کردن، دست اینا قطع شده، اینا نمیتوانن ساکت بمونن، نمیتونن. از اول انقلاب با انقلاب مبارزه کردن، مقابله کردن، توطئه کردن، هر کار توانستن کردن تا امروز. البته در همه این مدت به فضل الهی انقلاب بر اونها پیروز شده.
صاحب عزمیم اذا زلزلت الارض، آماده رزمیم اذا زلزلت الارض. ما کل جبل راسخ امروز نبردیم، این وعده قطعیست، این وعده قطعیست که پیروز نبردیم. نه جای شتاب است، نه هنگام درنگ است. سید علی خامنه ای فاتح جنگ. ما زنده‌تر از پیش به خون شهداییم، ما زنده‌تر از پیش به خون شهداییم، در معرکه ها لشگر این مرد خداییم. او اذن دهد در صف پیکار ردیفیم، لب تر کند امروز سحر قدس شریفیم. امروز که اوضاع جهان مایه شرم است، ای عشق دل افروز دل ما به تو گرم است.
قدران عالم میگن دنیا باید از ما تبعیت کن، میبینید دیگه، امروز دارید میبینید یه نمونه شو همه دارن مشاهده میکنن در دنیا. همه باید از ما تبعیت کنن، همه باید منافع ما رو بر منافع خودشون مقدم کنن. اول ما، این امروز در دنیا اینو به همه دارن نشون میدن، باطن غرب رو در واقع دارن در مقابل چشم همه قرار میدن. خب البته ایران اسلامی به نظرم